رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در 11 جلسه از جلسات مباحث پیرامون دعا هستیم که تا کنون معنی لغوی و اصطلاحی دعا رو عرض کردیم و سپس پرداختیم به اهمیت دعا از دیدگاه قرآن کریم که آیاتی رو در این زمینه خدمت عزیزان تقدیم کردیم. این جلسه جلسه بسیار سهل و آسونی از نظر بحث کردن هست، چون در واقع بحث خاصی به اون صورت نداره و فقط توضیح احادیث و روایاتی است که درباره دعا از ساحت مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و همچنین عترت پاک اون بزرگوار صلوات الله علیه اجمعین به دست ما رسیده. در واقع موضوع این جلسه بحث ما اهمیت دعا و دعا کردن از دیدگاه احادیث و روایات هست که در احادیث و روایات چقدر نسبت به دعا کردن سفارش شده و تأکید شده. خب از این بحث ما وقتی که انشالله بتوانیم اگر در یک جلسه اون رو به انتها برسونیم، اون وقت نتایج خوبی رو خواهیم گرفت که نتایج بیشتر باید جنبه عملی داشته باشه نه جنبه تئوری، و عملیاتی بکنیم این بحث رو. در واقع مهمترین خروجی که در ابتدای این بحث من خدمت شما عرض میکنم که این بحث خواهد داشت اینه که بعد از اتمام این بحث ما باید این رو بدونیم که در قرآن کریم چقدر راجب دعا کردن سفارش شده بود و در روایات احادیث که حالا بخوایم انشاءالله عرض بکنیم چقدر، و بعد این خروجی ما باشه که بعد از هر نمازی بلا فاصله مهرمون رو بر نداریم فرار بکنیم، بعد از هر در هر مکان مقدسی که میریم، یعنی در مثلا کربلا میریم، در کوفه میریم، در نجف میریم، در بقی میریم، در بیت الله الحرام حاضر میشیم، در هر کدوم از این جاها که انشالله بریم برای زیارت، باید بدونیم که چقدر دعا کردن ارزش داره و خلاصه در هر خلوتی که خواهیم داشت و در هر زمان و مکانی که هستیم بدونیم این رو و به خودمون این تلقین واقعی رو داشته باشیم که دعا کردن عبادت، و چون عبادته مثل همه عبادت‌های دیگه که ما در واقع ذکر میگیم لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله، بدونیم که دعا از همه اینها بالاتر هست. این وقتی که برای ما جا افتاد، اون وقت تمام زمانهایی که داریم هر مقدار که بتوانیم اختصاص میدیم به دعا کردن و ازش غفلت نمی کن. تلیعه این بحث رو با یک آیه از قرآن کریم، اگرچه بحث اهمیت دعا از دیدگاه روایات و احادیث هست، رو از سوره مبارکه فرقان آیه 77 آغاز می کنیم که از همینجا بریم انشاءالله وارد بحث روایی قضیه بشیم. در آیه 77 سوره مبارکه فرقان می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. خطاب به پیغمبر رحمت هست. خدای تعالی می‌فرماید که ای پیغمبرم بگو پروردگار من برای شما هیچ ارجی قائل نیست، هیچ منزلتی قائل نیست اگر دعای شما نباشد. حالا بعد این داره که اینها نسبت به کفار مشرکین هست که شما آیات خدا و پیامبران رو تکذیب کردید و این کار دامن شما رو خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد. این ادامه بحثی که در واقع مورد بحث ما و موضوع بحث ما این قسمت آیه شریفه نیست، این قسمت اولش هست که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو پیغمبرم که پروردگار من برای شما هیچ ارجی و منزلتی قدری منزلتی قائل نیست اگر دعای شما نباشد. یعنی دعای شماست که در پیشگاه پروردگار شما رو دارای قدر و منزلت میکنه. دعا این خاصیت رو داره، اصل دعا کردن این خاصیت رو داره. خود یعبأ از ماده ابعث بر وزن ابده به معنی سنگینی هست در لغت. بنابراین جمله لا که میگیم که وزنی قائل نیست، لا یعبأ اگه بگیم یا یعبأ بگیم، این میتونه این معنی رو داشته باشه در دل خودش که پروردگار شما به شما اعتنایی نمی کنه تا زمانی که شما دعا نکنید و در درگاه پروردگار حاضر نشوید و از خدا من چیزی نخواهید. تا زمانی که از خدای تعالی چیزی نخواهید، خدای تعالی به شما اعتنایی نخواهد کرد. اینم میتونیم از دل یعبأ که همون ابعث است در بیاریم. ما در تفسیر صافی که یکی از تفاسیر شیعی هست، ذیل این آیه شریفه از امام باقر علیه السلام یک حدیثی رو نقل کرده که از اون بزرگوار سوال میکنن که کثرت القراءت افضل او کثرت الدعاء. سوال میکنن از امام باقر علیه السلام که یا ابن رسول الله، آیا بسیار تلاوت قرآن کردن افضل بهتره یا بسیار دعا کردن؟ حضرت امام باقر علیه السلام در جواب میفرمایند که کثرت الدعاء افضل و قرأ هذه الآیه. حضرت میفرمایند که در جواب فرمودند که بسیاری دعا کردن برتر هست نزد پروردگار، و سپس حضرت این آیه رو خوندن که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگه دعای شما نباشه پروردگار اعتنایی به شما نخواهد کرد. از این آیه استفاده کردن، یعنی حضرت فرمودن که بسیار دعا کردن بهتر هست، و در تأیید گفته خودشون آیه شریفه رو تلاوت کردن. حالا اینجا ممکنه که یکی سوال کنه که آقا ما قرآن رو بذاریم کنار شروع کنیم دعا بکنیم فقط، اصلا بحث آیه شریفه و حدیثی که از امام باقر علیه السلام نقل شده این نیست. بحث سر اینه که یه نفر قرآن رو داره میخونه تلاوت میکنه، ینبغی للمؤمن، سزاوار است برای مؤمن از امام صادق علیه السلام که هر شب نخوابه مگه 50 آیه از قرآن کریم رو تلاوت بکنه، مخصوصا اینایی که بیماری های روحی گوناگون دارن اگه خودشونو ارتباط بدن به قرآن. قدیمی ها میگفتن که ببندن مثلا به قرآن، حالا ببندن به قرآن یعنی ارتباط خاصی با قرآن پیدا بکنن، خیلی از این بیماری های روحیشون کاسته میشه. حالا بیماری های فیزیکی هم و جسمی هم بعداً تو بحثمون هست که عرض میکنیم، ما میخواییم اینو بگیم. کسی هست که شبی 50 تا آیه قرآن میخونه، روزی 50 تا آیه قرآن میخونه، روزی 100 تا، روزی 1 حز، روزی نیم جز، روزی 1 جز قرآن میخونه، لکن میخواد ببینه که قرآن بیشتر باز بخونه یا دعا بکنه بیشتر. امام باقر علیه السلام میفهمد که بیا دعا رو بیشتر بکنه. یعنی اگر روزی 100 تا آیه قرآن داره میخونه، بیشتر از تلاوت قرآنش که زمان میذاره، زمان برای دعا کردنش بگذاره، بیشتر دعا بکنه، نه اینکه قرآن رو حذف بکنه نعوذ بالله. نه، این مطلب تو ذهن کسی نره. حالا در همین رابطه ببینید از کتاب عدت و دائی صفحه 69 که ابن فهد هلی رحمت الله علیه این کتاب نوشته و اول بحث دعا توضیح کامل پیرامون این کتاب دادیم، شخصیست به نام معاویه ابن عمار میگوید که به امام صادق علیه السلام عرض کردم دو نفر در یک لحظه نمازشان را آغاز میکنن، یعنی میگن الله اکبر، شروع میکنن نماز خوندن. یکی از اون دو در نمازش قرآن بیشتری تلاوت میکنه، یکی تو نمازش دعای بیشتری میخونه. مثلا اونی که قرآن تلاوت میکنه چجوری مثلا میگه والا والین، شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم سوره مثلا رحمان رو میخونه، سوره غاشیه رو میخونه مثلا. توجه بکنید، یعنی نمازش مثلا بعد 5 دقیقه بشه میشه 20 دقیقه. خب یه سوره بزرگیست داره خونده میشه دیگه. یه نفر دیگه نمازی که شروع میکنه توی مثلا سجدهش، سجده ها لازم هم نیست فقط سجده آخر باشه، که ما هر وقت که میخوایم بفهمونیم به دیگران که آقا این آخرین سجده نماز، میگیم یا من له الدنیا مثلا والآخره، یا اللهم اینی اسألک العفو والعافیت مثلا الی آخر، یا شبیه این دعاها که میکنیم توی اون سجده آخر. همه سجده های نماز این دعا رو میشه کرد و دعا میشه کرد، فرق نمیکنه که شما نباید خیال کنید که فقط سجده آخر میشه دعا کرد. حالا بعضی ها این کام اینا چیزاییست که ما خودمون ابداع کردیم و گذاشتیم فقط برای سجده آخر. تمام سجده های نماز شما دعا کن، تو رکوع نماز دعا کن، کسی جلوی شما نگرفت. اونجایی که فقط باید سوره بخونی، هم بخونی سوره بخونی، هم دو سوره تو باید بخونی، وسطش کاری نمیتونی انجام بدی. مگه هم دو سوره رو مثلا بعضی گفتن تکرار آیات مثلا مشکل نداره فلان، در سوره هم بعدش سوره رو میخونی کار دیگه نمیتونی انجام بدی، و بعدش رکوع اینا در قنوت که شما اصلا وایسا یک ساعت دعا بکن، مشکلی نداره. که ما عادت نداریم، نه اینکه این کار غلط باشه، خیلی چیزهای خوب ما تو نماز عادت نداریم، ما فقط بر یک عادتهایی که خودمون ابداع کردیم داریم پیش میریم. سجده آخر نماز هر کی ببینه که امام جماعت داریم که یا من له الدنیا والآخره، میفهمه که سجده آخر هست دیگه، نماز الحمدلله تمومه دیگه، این میفهمه اینجوری. این اینطور نیست، واقعیت هم چیز دیگری است. این که شما هر سجده نمازی میتوانی دعا بکنی. حالا دو نفر در یک لحظه نمازشون رو آغاز میکنن، اینو خدمت امام صادق دارن تعریف میکنن، یکی از اون دو در نمازش قرآن بیشتری تلاوت میکنه، فرد دوم بیشتر دعا میکنه، یعنی تو قنوت فلان اینا رو بیشتر دعا میکنه، سپس هر دو در یک لحظه نمازشون رو پایان میدهن. از حضرت فهمودن که ایو افضل، کدام برترند، کدام یک برترند. امام صادق علیه السلام در جواب فهمودن کل فیه فضل و کل حسن. عجب جواب قشنگی واقعا. حضرت فهمودن هر دو دارای فضیلت بوده و هر دو نیکند. معاویه ابن عمار میگوید که گفتم میدانم یا ابن رسول الله که هر دو خوبند، ولی میخواهم بدانم کدام یک بهتر است. حضرت فرمودن الدعا افضل، دعا کردن بهتر است، یعنی دعای زیاد کردن در واقع بهتر است. اما سمعت قول الله عز و جل و قال ربكم ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. حضرت فرمودن که دعا برتر و بهتره. مگه نشنیدی گفتار پروردگار متعال رو که فرمود آیه 60 سوره مؤمن و قال ربكم ادعوني استجب لكم الى اخر آیه. بعد حضرت در ادامه فرمودن هي والله العباده. عجب حدیث قشنگی است. به خدا قسم منظور از عبادت همان دعاست. یا والله افضل، به خدا قسم دعا برتر است. یا والله العباده، به خدا قسم دعا عبادت است. برای بار دوم حضرت تکرار کردن یا والله اشدهن، به خدا قسم دعا استوارترین عبادت است. یعنی چیزایی که ما تو زندگی نمیدانیم، یعنی ارزشی برای دعا قائل نمیشیم. الان دعاهامون فقط این شده که یک نفر دعا کنه، حالا اینا تو بخش دعا خواهیم گفت، دیگران بگن الهی آمین. حتی خودمون حال دعا کردنم خیلی وقتا نداریم، بعدم همش منتظر استجابت هستیم، یعنی منتظر این هستیم که اجابت بشه کاری رو که انجام ندادیم، زحمتی به خودمون ندادیم. حالا این مال این. حدیث دیگری باز در عدت و دائی و نجاح و سائی که همون نوشته ابن فهد هلی رحمت الله علیه هست، ترجمه شو البته ما این رو داریم میگیم وقتی آدرس رو به شما میگیم، ترجمه این کتاب به نام آیین بندگی و نیایش چاپ شده، ترجمهش با این نام چاپ شده، صفحه 71. خود ایشون از کتاب دعای محمد ابن حسن صفار از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم نقل کرده که اون حضرت فرمودند دو نفر که هر دو یک گونه عمل انجام داده اند وارد بهش می شوند، ولی یکی دیگری را برتر از خود دیده می گوید پروردگارا من و او رفیق بودیم، عملمون یکی بود، این مقام برتر او در برابر چه کاریه که این انجام داده که تو بهش این مقام برتر رو دادی؟ خدای تبارک و تعالی می‌فرماید او از من درخواست کرد، یعنی زیاد دعا می‌کرد، ولی تو نه. آنگاه پیغمبر فرمودند از خدا بخواهید و زیاد هم بخواهید، چون در برابر ذات اقدس احدیت چیزی بزرگ نیست. در برابر ذات اقدس پروردگار چیزی بزرگ نیستش که تو خیال کنی مثلا من 100 تا دعا کردم حالا اگر کمترش بکنم زودتر مستجاب میشه، زیاد که شد خدا میگه بابا چقدر خواسته داری تو، یه دونه بخوا بهت بدی. ماها آدما همینطوریم دیگه، مثلا بریم همچین کنه آقا یه دونه 10 میلیونی به ما وام بده قربونت، من کفشم ندارم، یه جور کفشم بر من بخرد، یه کت شلوارم اگه خوب دیدی بنویس با حوالهشو بریم مثلا بگیریم، یه خود ارزاق هم بده برای خونمون ببریم، مثلا اگه مرد باشه میگه یه زن خوبم برای ما پیدا بکن، بعد میگه که مثلا اگه شد ماشینم قانون بسپر مثلا به ما ایران خودرو یه دونه چیز بدونه. طرف خوام چی میگه چه خبرت آقا چه خبرت، این همه لیست کردی آوردی اینجا دو یه دونه دو تا شما میدین یه دونه کدومش یه دونه انتخاب کن بهت بدیم. ما باید اینو بفهمیم که در خانه پروردگار اینجوری نیست، یعنی شما میتونید لیست خواسته هاتو برداری ببری همه رو هم بخوای، چون چیزی در برابر ذات اقدس الهی بزرگ نیست. حالا اینو بعدن باز بهش بیشتر خواهیم پرداخت. حدیث سوم، دقت بکنید، زرارس از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که امام باقر علیه السلام فرمودن که ان الله عز وجل يقول ان الذين يستكبرون عن عبادتي، امام باقر علیه السلام میفرماید که حتی زراره داره نقل میکنه که خدای تعالی در قرآن کریم آیه 60 سوره مؤمن که فرمود که قطعا کسانی که استکبار میکنن از خواندن من اینها با خاری و خفت وارد دوزخ میشن، حضرت فرمود این عبادتی که ازش غفلت میکنن و استکبار میکنن انجام نمیدن، قال هو الدعا و افضل العباده الدعا، حضرت فرمودن این عبادت عبارت از دعاست و دعا برترین عبادت هست. خیلی عجیبه واقعا، برترین عبادت دعاست. زراره میگه من عرض کردم معنی این آیه چیز که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان ابراهیم لأواه حلیم، سوره توبه آیه 114 میفهمد که قطعا ابراهیم اواه و بردبار بود. گفتم یبن رسول الله اواه یعنی چی آیه میفرماید؟ با اینا خوشو عرب هم بودن ها، این سوال میگن، چون بعضی از واژه های قرآن رو عرب ها هم نمیفهمیدن، واژه ها سنگین بود، قابل تحقیق بود. قال امام علیه السلام فرمود الاواه هو الدعا، فرمود اواه یعنی بسیار دعا کننده، یعنی میگه وقتی ان ابراهیم لاواه حلیم یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام بسیار دعا کننده و بردبار بود، خیلی دعا میکرد، خیلی دعا میکرد. اینم عدت الدائی صفحه 65 که عرض کردم همون ترجمه شون. حالا ببینید سراغ پیغمبر خاتم برین صلوات الله علیه و آله و سلم در میزان الحکمت صفحه 1647 ترجمه فارسی میزان الحکمت در مورد دعا مطلب از اون بزرگوار بسیار زیاده. ما چند تا رو به عنوان نمونه به عرض میرسونیم. ببینید من فقط دستبندی کردم، دیگه نمیگم قال رسول الله، فقط شما که دارید لیست اگه میکنید میتونید فقط مثل همین کاری که من کردم شما بکنید، یعنی فقط بنویسید که دعا چه خواص و فضیلت هایی در واقع داره. حالا به خواصش که هم نرسیدیم. حضرت میفهمد ببینید یک، ترک دعا گناه هست. یعنی هر کس دعا کردن رو کلن تعطیل کنه بذاره کنار، این گناه کرده، گناهکاره. دعا نباید تعطیل بشه، این فهمش پیغمبره. دو، دعا مغز و عصاره عبادت هست. ببین مغز و عصاره عبادت، عبادت چی بود؟ همون تعریفی که در بحث عبادت کردیم اینجا تکرار نمی کنیم، درست؟ یعنی الوهیت قائل شدن برای یک معبودی و پرستش او به قصد اینکه او صفات خدایی داره و عابد چنین کسیست، یعنی عبادت انجام میده. حضرت می فهمد می خواهید ببینید که نقطه عطف این عبادت، مغز این عبادت، اساره این عبادت، فشرده این عبادت چی هست؟ که برسی به مغز عبادت، که بعضی ها کلاس عرفان میذارن و کلاس های دیگه که شما بیان میخواهم برسونیمتون به تکامل فلان یا اوج فلان برسونیمتون. خب خود پیغمبر این مشخص کرده دیگه. آخه من نمیدونم واقعا ما وقتی قرآن رو داریم، پیغمبر رو داریم، اینا چه نیازی داریم که بریم التماس کنیم به یک کسی که آقا شما یه چیزی به ما بیاموز ما بریم اون کار رو انجام بدیم. بابا خب پیغمبر دیگه گل سرسبد عالم خلقت اینا رو آموخته، خب یاد بگیر دیگه. اگه تو اهل عملی خب یه عمل کن. پیغمبر میفهمد که مغز و عصاره و فشرده عبادت دعاست. دعا یعنی میگه میخواد به مغز عبادت برسی، دعا تو زیاد کن. هر چی میتونی دعا کن. اگه دید دعا کردنت هر روز زیادتر از روز قبلت شده و هی میره درجهش بالاتر، بدون که تو داری به اساره عبادت میرسی. بارک الله بتون. بعد یه تیکه خیلی جالبی داره ادامه حدیث. حضرت میفهمد که و هیچ کس از دعا کردن نمیمیرد. این حرف معانی داره. یکیش اینه که اولا دعای زیاد کسی رو نمیکشه، نترسید، این معنی ظاهریش. یه معنی بهتری که براش در نظر بگیم که مقصودم همین باید باشه اینه که دعا کردن زیاد عمر رو طولانی میکنه. دعا کردن زیاد عمر رو طولانی میکنه، یعنی انسان زیاد دعا کنه، قرار بذاره برا هر نمازی، بعد هر نمازیش تا 10 تا دعا نکرده از جا بلند نشه بره. و زمانهایی که حالا موقع استجابت دعاست مخصوصا، و هر ساعت و هر زمانی دیگه، از در خونه میاد بیرون 3 تا دعا بکنه، میره تو خونه 3 تا دعا بکنه. دعا کردن لازم نیست با داد و فریاد هم باشه. بعد نمازها مخصوصا، بین نمازها مخصوصا، حالا میرسیم بهش. حضرت اینو فرمودن. این دو. سه، حضرت فرمودن دعا سلاح مؤمنه. تا حالا ما به معنای این حرف توجه نکردیم که اگر رفتیم توی اداره‌ای بهمون زور گفتن، توی جایی بودیم مثلا تو فامیل بهمون زور گفتن، یه جایی مظلوم واقع شدی، یه جایی دیدی که تو سری خور واقع شدی، تحقیر شدی، اذیتت دارن میکنن، اون موقع است که دستتو بلند کن در خونه پروردگار، به قول عوامانه خودمون بگو خدا یا حواله اینا رو من به تو دادم، مثلا میگم اینا رو به تو واگذار کردم، تو انتقام من از اینها بگی. مثال داریم میگیم. اون وقت شما ببین این دعا چه نتیجه داره. دعا سلاح مؤمنه، یعنی وقتی که دیگه هیچی دستت نیست، نه تفنگ، نه شمشیر، نه هیچی، نه چوبی، نه چماقی، هرچند که اونام باشه با دعا تو باید کارتو بیش ببری، ولی هیچی نداری، حضرت میفهمد دعا سلاح مؤمنه. توی مسئله اقتصادی گیر کردی، هیچی دستت نیست، سلاح داری، یه سلاح هنوز دستت هست، یه سلاح نباید فراموش بشه و اون دعا کردنه. این سلاح مؤمنه، این نباید یادت بره. بعد حضرت میفرماد که و ستون دین و نور آسمان ها و زمین دعا کردن هست. اینم سه تا از پیغمبر داریم حمد میخونیم که دیگه قال رسول الله نمیگیم. چهارم، حضرت فرمود نزد خدای تعالی چیزی گرامی تر از دعا نیست. این چهارت. پنجم، حضرت فرمود میخواید ببینید ناتوانترین مردم چه کسی است، عاجزترین مردم چه کسی است. اونی که میاد میگه من کورم، عاجزم، نابینایم، به من کمک کنی، این در واقع عاجز نیست. خدای چشم دلی بهش داده در مقابل اینکه چشم ظاهر ازش گرفته شده. اما پیغمبر فرمود ناتوانترین مردم میخواید ببینید که کیست. حضرت فرمود کسی که از دعا کردن ناتوان باشه، نمازش که تموم شد مهر رو هم میداره، دیه فرار اصلا نمینیشه. یا مجلسی هست تمام میشه، بعد این مجلس عالمی هست ربانی یا فرد مؤمنی هست یا غیر فرد و گناهکاری هست میخواد دعا بکنه، اونم بنشینه دعا بکنه، وقتی رو برای دعا کردن بزن. میگه از دعا کردن ناتوان باشه. این چند تا شد از قول پیغمبر؟ 5 تا. ششم، حضرت فرمودن برترین عبادت دعاست، پس هرگاه خداوند به بنده اجازه بدهد، تو پرانتز میتونید یادداشت بکنید که اجازه بدهد یعنی چی؟ یعنی توفیق دعا کردن بده، چون خود دعا کردن یه توفیقی داره که گیر هر کسی نمیاد، خود دعا کردن یه توفیقی میخواد. حضرت فرمودن که برترین عبادت دعاست، پس هرگاه خداوند به بنده اجازه بده، یعنی تو پرانتز توفیق دعا کردن بده، بلا فاصله در رحمت را به روی اون بنده می گشاید. بعد حضرت فرمودن بیگمان هیچ کس با دعا کردن هلاک نمی شود. خیلی عجیبه. این شد چند تا از خود پیغمبر؟ 6 تا. هفتم، حضرت فرمودن درهای بلا را با 2 چیز، 1 با دعا، 2 استغفار ببندید. درهای بلا رو با دعا کردن و استغفار کردن ببندید، چیزی که اصلا ما نمیدانیم اینها رو، خیلی هم بده. اگه بلاها از جاهای مختلف به سرتون، اقتصادی، غیر اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی داره نازل میشه، حضرت فرمودن درهای بلا رو با دعا و استغفار ببندید. یه مطلب دیگه هم باز از پیغمبر که میشه 8 به نظرم، قضا یعنی قدر، قضا و قدر که ما میگیم، قضا و قدر رو چیزی جز دعا بر نمیگرداند. یعنی یه چیزی برات رقم خورده که فلان کار باید تو این سال در مورد تو عمل بشود، اینو خداوند با دعا برای تو میتوانه برش گردونه. و لذا دعا کن که اگه چیزی برات رقم خورده، امتحان سختی یا غیر یا زاله، این با دعا کردن برطرف بشه برات. یک صلواتی بفرستی. حالا ببینید باز از قول اون بزرگوار، ببینید چقدر دعا کردن فضیلت داره، چقدر دعا کردن. ما تو این مجالس شب نشینی ها میشینیم، مجالس میهمانی میریم، غذا رو میخورید، سفره رو میندازید، غذا میخورید، بعدش حداقل بگی آقا همه الحمدلله سیر شدید، شکم هاتون پر شد، کسی گرسنه نیست دیگه، که لا معاش لا معاده باشه، بسم الله، یکی یه دونه دعا بکنید، همه یکی یه دونه دعا بکنید. شما یه دعا کن به این بچه، بچه ها رو هم بشونید، به اون بچه کوچیک هم بگین تو هم یه دعا کن، حالا هرچی به ذهنش رسید. دعا کردن رو تعمیم بدیم، عمومیت بدیم، رواج بدیم، بسیاریم جلو بلاها رو بگیریم، جلوی بلاهای مختلف که به واسطه یک سری کارهای من و شما اینجا نشستیم، زیر پوست این شهر یک اتفاقاتی صبح تا شب داره میفته ها، شب تا صبح هم که من و شما خوابیم بازم زیر پوست این شهر یک اتفاقاتی داره میفته که خدا میدونه فقط چی به چیه. اگر اقوام پیشین بودیم آن این شهر تهران باید زیر و رو میشد، ده ها بار باید زیر و رو میشد، ولی به واسطه های خداوند نگه میداره. این آیات قرآن هم داریم. پیغمبر فرمود آیا سلاحی را به شما نشان دهم که از دشمنان نجاتتان میدهد؟ و روزی تان را زیاد می کند. خیلی عجیبه، یعنی اگه گیر دشمن افتادید نجات پیدا می کنید و همچنین کسایی که می خوان روزیشون زیاد بشه. عرض کردن بله یا رسول الله، حضرت فرمودند شب و روز پروردگارتان را بخوانید، شب و روز، زیرا که سلاح مؤمن دعاست. یه وقت مادری شب بلند میشه میخواد جای بچهش عوض بکنه، دختر خانومی آقا پسری بلند میشن میخوان به پدر مادرشون بیمار هستن رسیدگی کنن، همین جوری که داری رسیدگی میکنی جای بچه رو عوض میکنی، یا بلند شی لیوان آبی بخوری اونجا یه دعا بکن، خدایا عاقبت ما رو به خیر کن، خدایا به ما عافیت بده، خدایا به ما سلامتی بده، خدایا بلا رو از این خونه دور کن، خدا بلا دعاهایی که بلدی. حالا بازم انشاءالله یاد خواهیم گرفت. اینه که عرض کردیم حدیث در عدت و دایی همون ترجمه فارسی صفحه 67 بود. باز از پیغمبر اکرم حضرت فرمودند در حوائجتان، یعنی نیازمندی هایتان، از خدای تعالی کمک بخواهید. در شدائد و گرفتاری ها به او پناه برید و به سوی او تضرع کنید. حالا بعداً معنی تضرع اینا رو باز بیشتر توضیح میدیم. او را بخوانید و دعا کنید، چون دعا مغز عبادت است. هیچ مؤمنی خدا را نمی خواند مگر آن که به یکی از این وجوه اجابت می شود. وجوهش چیه؟ الف. عرض می کنیم پس هیچ مؤمنی خدا را نمی خواند مگر آنکه به یکی از این وجوه به اجابت می رسه. وجوه چیه؟ الف. یا در دنیا به زودی حاجتش را خواهد گرفت، یا تو خود دنیا به زودی حاجتش را می گیره. ب. یا در آخرت جواب این دعا رو دریافت خواهد کرد، در آخرت جوابش رو دریافت خواهد کرد. این ب. جیم. یا به مقداری که دعا کرده گناهانش پرده پوشی خواهد شد. این سه تا جیم حضرت یه شرط هم گذاشتن، شرطش اینه که حضرت میفهمد به شرط آن که برای گناه دعا نکرده باشه، یعنی برای زمین سازی گناه یا فهمیده یا نفهمیده دعا نکرده باشه. اگه واقعا دعا کرده باشه، منظور حضرت اینه که خداوند دعای هر دعا کننده ای رو نمیذاره حیف و میل بشه و از بنجی برود، نمیذاره بین بره، بالاخره یه جوری بهش جواب میده، یا تو دنیا یا تو آخرت، یا باعث میشه که به اندازه اون دعایی که کرده، اون دعا هر مقدار پاداشی که داره به همون اندازه گناهانشو چشم پوشی میکنه، از گناهانش صرف نظر میکنه به اون اندازه. حالا بریم سراغ میزان الحکمه، صفحه 1645. این حدیث هم که خوندیم از پیغمبر، اونم باز در میزان الحکمه به همین صفحه هست، در عدت و دایی هم هست. از امیرالمومنین ببینیم که راجب دعا چه صحبت‌های زیبایی داریم، ببینید چقدر زیباست اینها. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن دعا کلیدهای موفقیت و رستگاری است. این یک، شما بشمارید یکی که بگید. دو، دعا کلید رحمت و چراغ تاریکی است، چون بعضیش که توضیح نمیخواد. سه، محبوب ترین کار نزد خدای عزوجل در روی زمین دعاست. محبوب ترین کار، اونجا برترین کار داشتیم، اینجا دوست داشتنی ترین کارها. چهار، زیاد دعا کن تا از گزند شیطان در امان باشی. یعنی اگه یه کسایی میان پیش یک عالمی، من دیدم، من این ورون بدم آخه میرم و اینا، یک میرم کسی مده در خونه عالمی نشسته، اون رو گردنش هم اینجوری کرده، من خواهی جوان خوبی هم از سالم، چون حاج آقا میگه بهش که چیه نشسته اینجا، کاری داری باچم بگو، حاج آقا یک موعظه ای ما رو بکنی، حاج آقا من خدا من دیدم که نشست فکر کنم حاج تو این اومده موزی، یکی دیگه هم که شما چی میخوای، ما را هم یک موعظه ای بکنی، حاج آقا دید موعظه هاش همه تموم شده، بنده خدا گفت برو شما مسواک بزن شب میخوای بخوابی، شما قربونت روزی یه جز قرآن بخون، چی بگه بهش آخه بابا، این همه موعظه تو این کتاب است، خوب بعد عمل کن دیگه، حالا مزاحم حاج آقا برای چی میشی، اگه تو واقعا اهل عمل هستی این هم موعظه است. حضرت فرمود که یا بعضی جا دیدیم ما که مثلا طرف میاد بگه حاج آقا ما حالا میگیم حاج آقا یا استاد یا هرچی حضرت آیت الله مثلا هرچی شما یه چیزی به ما بیاموزی شیطون ما رو زیاد گولمون نزنه. خب امیر المومنین داره به من شما میاموزه. مزاحمت ایجاد کردن برای حضرت آیت الله معنی نداره که امیر المومنین علیه السلام هزار و خورده سال پیش فرموده که آقا زیاد دعا کن تا گرفتار شیطون نشی، تو از گزند شیطون در امان باشی، شیطون تو جلد دقل قدیمی ها نره. اگه میخوای گرفتار شیطون نباشه، شیطون وسوست بکنه، هی از این طرفت بکنه به اون طرفت، راست و چپت بکنه، قلتت بده، بلندت کنه، ملقت بکنه، بزنت زمین، فیتیل پیچت به قول معروف بکنه، میخوای اینطوری نشی، حضرت میفهمد که زیاد دعا کن، هرچی میتونی دعا کن. این چند تا شد از امیرالمومنین تا اینجا؟ 4 تا. درست؟ 5. حضرت میفهمد هر که خداشناستر باشد بیشتر از دیگران دست نیاز و نیایش به سوی خداوند دراز کند. هر که خداشناستر باشه، یعنی میخوای بشناسی که کی از همه خداشناستره، کی همه معرفت اللهش بیشتره، ببین چقدر دعا میکنه، چقدر دستش به دعا در خونه خدا زیاده، بازه، دستش بلند میکنه، دست به دعا میکنه در خونه خدای تعالی. بعد این چند تا شد تا اینجا از حضرت امیر؟ 5 تا. 6. چه خوب سلاحیست دعا. 7. دعا سپر مؤمن است. خیلی چیزای جالبیه واقعا، گوهرهاییست. یه وقتی خارجی ها رو شما میبینید 2 تا دونه از این احادیثو که میخونن انگار بال در آوردن میخوان پرواز کنن. شما میگه آقا چی خوندی همچین کنن؟ من 2 حدیث حالا به همون زبون شکسته بکسته خودش میگه، میگه از حضرت علی خوندم اینجوری. شما چون بابا ما 5 تا کتابش رو، خب 5 تا کتاب بدادم بعدش ببر، 2 تاشو خوند. بابا این 2 تاشو با توجه خونده، تو همه کتابا رو گوشید کتابخونه نمیخونی. آمریکایی، آرژانتینی، آفریقایی، شما نگاه کنید تو این فیلمایی که بعضی وقت صدا و سیما نشون میده از امام حسین علیه السلام جاهای دیگه یا 40 چند وقت دیگه میخواد تشکیل بشه، اینا دارن از حالا نشون میدن که از کجا حکم میان برای 40 توی عراق از کشورهای مختلف جمع میشن، همه اینا شیعه علی عبدالله علیه السلام، سنی هم هستن تو اینا. شما ببینید که از کشورهای دیگه میان، یه دونه حدیث گرفته لذتی برده از این حدیث، اصلا همون حدیث باعث شده که این اسلام بیاره. دعا سپر مؤمنه. سپر مؤمن یعنی چی؟ یعنی هر چی بهت گزند میخواد برسه، روحی، معنوی، مادی، این سپر رو بگی جلو خودت. چی بگیرم جلو خودم؟ دعا کردن. هر رو با دعا کردن اینها رو دفعش کن. حالا بعدا میرسیم که چگونه داریم اینا رو، توضیحات اینا رو داریم. فعلا بحثمونه که اهمیت دعا از دیدگاه روایاته، ولی بعدا میرسیم بهش که چگونه دعا کردن، چه زمانی دعا کردن، چه زمانی بهتر باز هست و چگونه اینا رو دفع بکنیم. آیا گرفتار شدیم دعا بکنیم یا جلوتر از گرفتاری دعا بکنیم؟ اینا خیلی مهمه. حضرت فرمود دعا سپر مؤمنه. باز همون صفحه 1647 میزان الحکمه، امام باقر علیه السلام، نزد خدا چیزی محبوب تر از این نیست که دست خواهش به سوی او دراز شود. شما یه وقتی میخوای بینید با خدا ارتباط برقرار کنیم، بگید خدا یا چه کاری ها هم بیشتر دوست داری من بکنم؟ برم فوتبال ساحلی بازی کنم، بوکس بازی بکنم، کشتی بگیرم، چیکار بکنم تو دوست داری؟ میگه آقا من از همه چیز بیشتر اینو در نزد من محبوب تر از هر چی بیشتر پیش من اینه که تو همیشه دست در خونه من بلند باشه، هر چی بیشتر میتونی امن چیز بخوای، امن خواهش کن. حدیث دیگه امام باقر علیه السلام اینو داره میفرماد، میفرماد این کارو بکن. محبوب ترین کار در نزد خدا، امام باقر علیه السلام میفهمید همچین چیزی. امام صادق علیه السلام میفهمد خدا دعای مؤمنان را در روز قیامت تبدیل به عملی میکند. خود دعا کردن یه دعای لفظ دیگه، چیزی که نیستش که، لفظه، الفاظ ما کنار هم میشینه دعا میشه. خدای تعالی روز قیامت این الفاظی که دعا شده، خود این دعا رو تبدیل میکنه به عمل، به سبب اون در بهشت به این مؤمنان فزونی میده، یعنی ترازوی عملشون رو سنگین میکنه. خیلی جالبه ها، یعنی خود دعا کردن باعث میشه که ترازوی اعمال انسان سنگین و سنگین تر بشه. امام رضا علیه السلام فرمودن بر شما باد به سلاح پیغمبران. یعنی هر کی میخواد بینه که آقا پیغمبرها چی داشتن، ما هم همونو داشته باشیم باهاش به کار ببریم. گفتن یا ابن رسول الله سلاح پیغمبران چیست؟ یا امام رضا سلاح پیغمبران چی بوده که داشتن ما مو سلاحو داشته باشیم؟ چه نوع سلاحی بوده که اینا کار میکردن باش؟ حضرت فرمود الدعا، دعا. اینا زیاد دعا میکردن. ابراهیم علیه السلام الله بود، یعنی بسیار دعا کننده. اونای دیگه هم همینطور. بعد امام صادق علیه السلام میفهمد دعا کاری تر از نیزه است. یعنی نیزه چجوری شما میزنی بدن یکی رو پاره میکنه یا بدن حیوان رو پاره میکنه یا یک شیعی رو میدره سوراخ میکنه. حضرت فرمودن کاری تر از این نیزه، کنایه است البته، کاری تر از این نیزه دعاست. دعا اینقدر اهمیت داره. بعد امام صادق باز فرمودن بر تو باد به دعا کردن، زیرا که دعا شفای هر دردی است، چه درد روحی چه درد جسمی، دعا شفای هر دردی است. بعد حضرت فرمودن، این خود امام صادق علیه السلام فرمودن، ببینید حالا پیغمبرا اینجور بودن، همه ائمه هم همینطور بودن. حضرت فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلام بسیار اهل دعا بود، یعنی زیاد دعا میکرد حضرت. ببینید اینها مسائل بسیار بسیار مهمی است. در عدت الداعی ترجمه صفحه 65 به بعد از امام صادق علیه آلاف و تحیت و ثنا حضرت یک حدیثی دارن بسیار جالب. دقت بکنید، میفرمایند که دعا معدن اجابت است، همچنان که ابر معدن باران است. یعنی شما وقتی که میخوای باران بیاید و ببارد باید بالا سرت ابر داشته باشی. ابر که ایجاد شد، اگر ابر بارانزا باشد قطعا بر سر شما باران خواهد بارید، باران نازل خواهد شد. حضرت میفهمد همینطور که اون ابر بارانزا برای شما باران میبارونه، حضرت میفهمد که معدن باران ابر، ابر بارانزا باید ایجاد بشه. بعد حضرت میفهمد که معدن اجابت، یعنی پاسخ دادن و برآورده کردن حوائج، حضرت میفهمد که دعا کردن هست. هر چی میتونید حضرت میفهمد دعا بکنید، معدن اجابت، یعنی با دعا هست که به شما آنچه را که خیر و نیکی باید برسه با دعا هست که برای شما میرسه. بنابراین از دعا دست بر نداری. در همون صفحه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم البته این روایت باز مفصلتر از اینم در جای حضرت بیان فرموده، در جای خلاصم حضرت این رو بیان فرموده، خیلی هم روایت جالبی است. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم میفرمایند که اعجز الناس من عجز عن دعا، عاجزترین یعنی بیچاره ترین مردم کسی است که از دعا کردن درمانده باشد. یعنی بیچاره ترین مردم اگه میخوایم پیدا کنیم، بیچاره ترین مردم کسیه که از دعا کردن ناتوان باشه، عاجز باشه. هر کاریش میکنی این تو مجلس دعا شرکت نمیکنه، هر کاری میکنی بعد نمازاش بشینه خود دعا کنه، تو مجلس امام حسین نشسته کلی گریه کرده، وقت اجابت دعا الان هست، میخوان دعا کنن دعا کنه، شب 19 21 23 ماه مبارک هست، این الان اومده تو مجلس نشسته، همه این زحمت ها رو کشیده، همه کارها رو انجام داده، الهی العفاشو گفته، عرض به خدمتتون این که رفته در خونه پروردگار مناجاتاشو کرده و و و و الی آخر. حالا موقع دعا رسیده، یا میگیره میخوابه یا پمیشه میره بیرون. به یه بنده خدایی گفتم که شما یهو پشت دیر رفتی، کجا رفتی؟ گفت رفتیم یه دونه آب میوه زدیم اومدیم. حالا شب 19 ماه مبارک رمضان. آره گفتیم به این رفقا، گفتیم تاریکی، گفتم پشو بریم، من خیلی دلم قلیبیلی میره، یه دونه معجون بزنیم بیاییم. خب بابا تو نشستی این همه زحمت کشیدی، کار رو رسوندی به اینجا که الان یه چیزی از خدا بخوای. سر بزنگاه شیری رو که دوشیدی چرا لگد میزنی سطل شیر رو میریزی؟ خب بخوای از خدای تعالی. یا میگه که تو دلش مثلا طرف اسم امام زمان علیه السلام میاره، طرف بلند شده وایساده ایستاده داره مثلا میخوان دعا بکنن. حالا یکی از مهمترین دعاها تو دلش اینه که کی زودتر دعاهای این به پایان میرسه، که من پادر مردم یا کمر درد موندم و بشینه رو زمین. بابا بگی بشین، اصلا ایستادن واجب که نیستش، که برای نام مقدس اون حضرت شما ایستادنش هم مستحبه، واجب کنی بعدم بلند شدی ایستادی سودی؟ بگی بشین. الان شیطان با همه لشکرش به تو هجمه کرده که نتیجه کار را از تو برو باید. نتیجه کار اون دعایی که تو میخوای بکنی. چند تا دعا الان باید بکنی؟ 5 تا؟ نه والله. 10 تا؟ نه والله. حالا قسمشو که میخوریم نه این که حتما به این تعداد بشه، داریم میگیم یعنی از باب اهمیتش داریم میگیم. بشین 100 دعا بکن، 200 تا دعا بکن، هر چی میتونی دعا بکن. ترک نکن، ببند پرونده رو، خروجی تو تعطیل کن، نتیجه‌ای که باید بگیری رو بگیر. یا مثلا نشسته تو دلش هم چی میکنه؟ این خسته نمیشه چقدر دعا میکنه؟ با خسته شدیم با بس بود چراغ روشن کن، میخوام بریم شامو بزنیم بریم دیگه. حالا مدرسه مثلا امام حسین هست، شما قطره اشکی از چشم جاری کردی برای اون حضرت، چقدر فضیلت داره. همه چی آماده شده، ملائکه رحمت اومدن، حالا بعداً همه اینا رو صحبت می‌کنیم، در فضای آسمان قرار گرفتن، همه آمادن که الان تو دعا کنی، اینا هم آمین بگن. چون گفت در شبای احیا ملائکه میام به فضای آسمان، این در المراقبات هم روایتش ذکر شده، اینا دعا میکنن مؤمنین، اینا آمین میگن ملائکه، همه منتظرن آمین بگن اینا. این میگه که آقا چه زودتر این تمام میشه، روشن کنین سحری رو بخوریم یا مثلا شامو بخوریم، مثلا فلا مجلس ابو عبدالله علیه السلام هست، شامو زودتر بخوریم، با یه شام میخوام بدم کشتن ما رو بابا. والا میگه یه شام میخوام بدم ما رو کشتن بابا. اگر مجلس واقعی و حقیقی است، نشستی همه این برنامه رو چیدی، حالا میخوای دعا بکنی، دستتو بلند کن دعا کن. واقعا دعا بعدن میگیم باید با زبان خودمون باشه، اما جاهای دیگه اگر شد کسی دعا کرد، ما باید همون دعا رو تو ذهن خودمونم مرور بکنیم، بعد آمین بگیم. دقت هم داشته باشیم، نگیم الهی امید، که بعضی میگن الهی امید، که الهی آمین یا آمین بگیم. دعا رو در مغزمون مرور بکنیم واقعا، که این دعایی یعنی دعا کننده چی داره میگه، نمالونیم به هم دیگه بریم. پیغمبر فرمود اعجز الناس من عجز عن دعا، عاجزترین مردم کسی است که از دعا کردن درمانده باشد، ناتوان دعاست. به دعا که میرسه خور رو پاپش حواس، چرت میزنه، خسته میشه، کسل میشه، پکر میشه، نمیتونه دعا کنه. الان بهش میگن چرت و پرت بگو. استاد چرت و پرت از دانشگاه ویرجینیا هی میگه خسته نمیشه که، آبش که بشین دعا کن. آقا چقدر دعا میکنی؟ بعد حضرت محمود و بخیلترین مردم هم اگه میخواییم بشناسیم، کسی است که در سلام کردن بخ میبرزن. یعنی وقتی که راه افتادی داری میای تو مجلس، میای به همه سلام کن، حالا کوچیک بزرگ هر کی هست، غیر از البته زن نامحرم، اگه مرد هستی یا مرد نامحرم فرق نمیکنه، نه سلام نکن. اما اگه پیر مرد یا پیر زنی هم بود باز سلام کن. فهموندم به جوان نامحرم سلام نکن، درست نیست. به بقیه نه سلام کن. بخیلترین مردم هم کسی که در سلام کردنش بخل میکنه. بعد یه جمله پیغمبر داره خیلی جالبه. تا اینجا ببینید که چند تا مطلب از پیغمبر و از ائمه دیگه عرض کردیم به طور خلاصه. حضرت فرمودن کسی که اهل دعا باشد هرگز بدبخت نمی شود. شما میگی آقا دعا کنید بچه های من، چون خودت دعا کن آقا، زبون داری، اونا هم دعا میکنن، خودت هم دعا کن. میخوای بچه هات بدبخت نشن، خودت بدبخت نشی، شقی نشن، قسی القلب نشن، زنگ نزنن به ما بگن بچه 20 ساله ما میگه نه خدا هست نه پیغمبری، من هیچی دیگه قبول نرم، نمازش گشته کنا بنا. میخوای اینطورش هی دعا کن، دستت بلند کن دعا کن، هی گرفتی گوشه خونه خوابیدی یا داری سریال تلویزیون نگاه میکنی، با دست برام که دعا کن، کاری نداره. حضرت فرمودن کسی که اهل دعا باشد هرگز بدبخت نمیشود. هرگز پیغمبر داره میفرماد، نه من و شما این مطلب بگی، هرگز بدبخت نمیشه. کسی که میخواد بدبخت نشه هرچی میتونه دعا بکنه. بعد امام صادق علیه السلام آخرین روایت ماست، دقت بفرمایید، حضرت فرمودن بسیار دعا کن، زیرا دعا کلید هر رحمتی است. این یک. دو، و مایه روا شدن هر حاجتی است. این دو، و مایه روا شدن هر حاجتی است. این دو. سه، و آنچه نزد خداست جز با دعا به دست نمی آید. این حرف کلیدی است که جواب اون کساییه که چی میگن اشکالش چیه، میگن که آقا خدا که از دل ما آگاهه، مگه شما نمیگه عالم الغیب و شهاده هست، از دل ما آگاهه، بسیار میدونه ما چی میخوام، خودش هر وقت خواست میدونه، چرا ما بریم بهش بگیم خدایا بده. حضرت فرمود آن چه نزد خدا هست که برای من و شما ها هست جز با دعا به دست نمی آید. باید با دعا به دستش بیاری، باید بخوای تا بهت بده، میدونه چی میخوای، همه را نگه داشته، اونجا پول برات نگه داشته، همسر خوب نگه داشته، خانه خوب نگه داشته، مرکب خوب نگه داشته و و و و همه اینا نگه داشته، اما اینها را گذاشته هر وقت تو خواستی به این شرط بهت چکار کنه؟ عطا بکنه، بهت ببخشی. درست؟ چهارمش این که حضرت فرمود هیچ دری نیست که بسیار کوبیده شود مگر آن که به زودی به روی کوبنده بازگردد. یعنی اینکه شما در یه خونه میرید تق تق میزنید، انقدر میزنید، طرف اگه نخوادم باز کنه میاد یا به 110 زنگ میزنه میگه آقا بیاین بگینش بخواد در رو با میکنه، میگه تحویلت بده دیگه، یا اینکه میگه آقا مثلا چیکار داری بخواد، چی هنقدر مزاحمت ایجاد میکنه، چی میخوای آقا، چون میگه یه لقمه نونی من بده یا پولی من بده، بخواد میگه داریم ندیم دعوا میشه، بالاخره در رو با میکنن دیگه، مگه اینکه کسی داخل اون خونه نباشه. فهمو خدا که دیگه برتر از این حرفاست که در خونه خدا رو هی میکوبی میکوبی میکوبی، اینجور نیست، بالاخره این در باز میشه و به تو پاسخ خواهد داد، به شرطی که تو آدم سمجی باشی در خونه خدا و مصر باشی، از دعا کردن خسته نشی. مجموعه این روایات و احادیث رو برای چی خوندیم؟ باز داریم عرض میکنیم خروجی همه اینها که ما سعی کردیم تو یک جلسه جمعش کنیم که اهمیت دعا از دیدگاه احادیث و روایات که اطرت رو کنار قرآن قرار داده باشیم، درست؟ سراغ اطرت هم رفته باشیم که رفتیم، تو یک جلسه سعی کردیم این کار انجام بدیم. خروجیش چی شد؟ خروجیش این شد که تو همه این روایات و احادیث که ما نمونه هایش رو دیدیم انقدر برای دعا کردن اهمیت قائل شدن که اصلا قابل احصا توسط ماها نیست اون اهمیتش. احصا یعنی ما جمع‌آوریش بکنیم، نه برای ما این قابلیت رو نده، ما نمیتونیم این کار انجام بدیم، خیلی اهمیتش زیاده. و ما نتیجه میگیریم که شب، روز، نصف شب، هر زمانی که زبونمون کار میکنه، حتی به یک عدد دعا که شده، تو اتوبوس، تو مینیبوس، مریض میبینی، عدم بیمارستان رد میشی، خدایا همه این بیماران رو شفا بده، تو که بخیل نیستی، عدم بیمارستان رد میشی، خدایا همه این بیماران داخل بیمارستان شفا بده، میری بیمارستان عیادت، فقط نگو خدا تو رو شفا بده، خدا شما و همه بیماران اینجا همه رو شفا بده، میری نمیدونم از در مدرسه داری رد میشی، خدا عاقبت این نوجوانا رو همه رو به خیر کن، خدایا به این نوجوانا عافیت بده، خدا به این جوانای مردم عافیت و عاقبت به خیری بده، خدایا این جوانایش که بیدین نشه، خدایا هر جوری هر جایی که داری حرکت میکنی رد میشه، هر چی رو که میبینی یه دعا بر زبونت تو جاری باشه، تو هم اواه باشی، یعنی بسیار دعا کننده باشی و از این کار خجالت نکشیم، چون دعا لازم نیست حتما بلند بلندم مطرح بشه، دعا درونیه. تو اتوبوس هم وایسادیم یه نفر میاد پای ناراحت مریضه، میگم خدای شفاش بده، همون آن مریضای دیگه هم شفا بده، خدای معلول براش جبران کن، خدای نابیناس براش جبران کن، چون اون دعا عبادته. تو مدرسه سر کلاس همینطور برای شاگردا دیگه، بابای اون یکی مرحوم شده بگو آقایون یه صلواتی بفرستن، فاتحه‌ای بخونن، خدا پدر ایشون هم مثلا بیامرزه. حالا بعدها میرسیم همینه که شما میگه خدا پدرش رو بیامرزه، مادرش رو بیامرزه، همینا دعاست و عبادته و جالب اینجاست که همینا ثبت میشه و خدا میامرزه. همینا رو بعدا میخونیم و توضیح میدیم، اینا اثر داره. زبونتونه نذار زبون بی خودی. الان هم که دیگه متاسفانه موبایل ها اومده داره از خیابون اون برای خیابون داره رد میشه میاد، و ماشین ها همه دارن بهش بوق بزن که الان زیرت میکنیم، این همچنان مسته تو این موبایل. من نمیدونم تو این ساب مونده چی نوشته، این مسته اینه، بذاره اینو نگاه میکنم، الان ماشین لش میکنیم، حال این چی بابا؟ خب به جای اینا ببرید خود دعا رو بیشتر کنیم، خود تضرع رو بیشتر کنیم، یه خود چیز خواستن از خدا رو بیشتر کنیم. ما دنبال اون چیزایی که باید بریم نرفتیم، دنبال اون چیزایی که نباید بریم رفتیم، بعضن مشکلاتش هم برامون ایجاد شده. بیایم برگردیم به اون جایگاهایی که باید باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم الثقلین، یا انی تارکم فیکم الثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنن، بتوانن قرآن رو بخوانن، بتوانن قرآن رو بفهمن، بتوانن تدبر در قرآن بکنن.
وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا
الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم. موعظة للمتقين.